بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این آیه هفتم و هشتم از سوره مبارکه انفاله. خدای تبارک و تعالی می فرماید و اذ یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات الشوکه تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. در بحث گذشته عرض کردیم و ملاحظه فرمودید که سبک بحثی ما اینه که ما ابتدا خود آیه شریفه رو مورد بررسی قرار میدیم و ببینیم که با قطع نظر از روایتی و حدیثی آیا خود این آیه دلالت بر قضیه مهدویت دارد یا اینکه نیاز به تأویل و نیاز به مراجعه به حدیثه. جزئیاتی رو در مورد این آیه از نظر شأن نزول و مفهوم برخی از کلمات ذکر کردیم. اون چه که در این آیه مهمه این مطلبه که آیا این لیحق الحق و یبطل الباطل تکرار و تأکید برای ما سبقه یا اینکه نه، همونطوری که در اون بحث ما گفتیم این یک غایت بسیار مهمتر و وسیعتره. یعنی قبلش خدا می‌فرماید یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین، که این بگیم خب ظهور در همین جنگی بوده که در جنگ بعد بوده که مسلمان‌ها جنگ کنن و خدای تبارک و تعالی با کلماتش، که حالا در کلمات هم چند احتمال بود، خدا حق را اثبات کند و دابر کافرین را قطع کنه. خب این مقدمه میشه برای چی؟ این حالا اگه در این جنگ مسلمان ها این نتیجه رو پیدا کردن که خدا حق رو احقاق کرد و دابر کافرین رو قطع کرد، یعنی اینکه حالا مسلمان ها پیروز شدند، چه غایتی داره؟ به عبارت اخرى اینی که در جنگ های صدر اسلام خداوند به وسیله ملائکه یا راه های دیگر مؤمنین رو یاری کرد، این آیا فقط برای این بود که یک غنیمت ظاهری از کفار بگیرن، یه پیروزی ظاهری بر کفار پیدا بکنن؟ خب این که یک غایت خیلی جزئیه ولو مهمه، اما اونچنان نیست که بخواد مورد توجه قرار بگیره. خدا می‌فرماید بله، این مقدمه است برای این که در یک زمان دیگری، در یک ظرف دیگری، یحق الحق و یبطل الباطل، یعنی باید یک ظرف زمان دیگری باشد برای این قسمت دوم آیه. این لام لام غایته. اون وقت در اون جلسه این رو ظاهرن عرض کردیم که یحق الحق، حق چیه؟ حق مجموعه اون چی که مربوط به خدای تبارک و تعالی است، مربوط به دین خداست. مثلا اگر در یه مورد خدا احقاق حق بکنه و ابطال باطل، این معنا داره بگیم که خدا یحق الحق. این الف لام الحق یعنی ما یصدق علیه الحق. روی این نکته خوب دقت کنی، خدا این الف لام، الف لام عهد ذکری نیست. بگیم در یک منازعه، در یک مشاجره بین مسلمان ها و کفار، در این منازعه خدا احقاق حق بکنه. این لیحق الحق، الحق الف لامش الف لام جنسه، یعنی ما یصدق علیه الحق. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که باید یک زمانی فرا برسد این قایت عمل بشه. باز این نکته رو عرض کردیم، مسلم مربوط به همین عالم دنیاست، همانطوری که اون و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین مربوط به عالم دنیاست، این یحق الحق و یقتل الباطل این هم مربوط به عالم دنیاست. ما در عالم آخرت ابطال باطل نداریم اصلا، اونجا دیگه معنا داره بگیم خدا میخواد در آخرت باطل و ابطال بکنه. اصلا آخرت ظرف ظهور حق، فقط باطل معنا نداره اونجا، باطل در دنیاست. اصلا ظرف حق و باطل در عالم دنیاست. این رو حالا به عنوان یه اصلی میگیم، تو آیات دیگر هم شما برید بررسی بکنید ببینید این عرض ما چه مقدار قابل اثباته. ظرف حق و باطل، ظرف خیر و شر، اینا عالم دنیاست. در عالم آخرت ما دیگه چیزی به نام باطل نداریم تا خدا بخواد ابطال بکنه، هر چی هست حقه. خب این قرینه میشه برای این که خب در همین عالم دنیا. پس ببینید اینم نکته دوم، یکی این که الحق الف لامش الف لام جنسه، ما یصدق علیه الحق، و دوم این که این در همین عالم دنیاست. پس باید یک زمانی فرا برسد که خدا این ارادش محقق بشه. نمیشه بگیم خدای اراده ای داره که از مرادش انفکاکی داره، انفکاک اراده از مراد محاله. منتها خدا اراده کرده مرادش در زمان صدر اسلام در جنگ پیروزی همون زمان بوده، محقق شده. مراد دیگر خدا پیروزی مطلق حق بر باطله، این هنوز محقق نشده، باید یک زمانی بیاد محقق بشه انشاءالله. بعد اون وقت وقتی ما میایم روی کلمه حق، بگیم خب ما یصدق علیه الحق، هیچ حقی بالاتر از توحید نیست، هیچ حقی بالاتر از ایمان به خدا نیست. معناش این میشه باید یک زمانی ایمان به خدا در مجموعه کره زمین باشه، حالا ولو به نحو قالبی. حالا ممکنه بالاخره در زمان ظهور حضرت بعضی هم باز رو سفاهتی که دارن نپذیرن، اما قالب مردم ایمان میارن، اسلام میارن، توحید دارن. این خودش اولین مرتبه حقه، ایمان به خدا، توحید، این که خدا شریک ندارد. چون بالاترین مرتبه باطل و بالاترین مرتبه ظلم این است که انسان برای خدا شریک قرار بده. هیچ حقی بیشتر از این ضایع نمیشه که انسان بیاد برای خدا شریک قرار بده. این بالاترین حق ها حق خدای خدای تبارک و تعالی است، و انه واحد لا شریک له، شرک نباید در کار باشه. این اولین مصداقشه. باز مصادیق دیگه میان سراغ حق پیامبر و آل پیامبر صلوات الله علیه و علیه اجمعین. باید یک زمانی این حق ولایت این تثبیت بشه، یعنی یک زمانی باید فرا برسد که این حقی که در هزاران سال از بین رفته و جای او باطل نشسته، باطل بره کنار، ولایت شیطان و ولایت غیر اولیاء خدا و اینها بره کنار، ولایت اولیاء الهی مطرح بشه. اینا رو ما همه از آیه در میاریم، یعنی از همین لیحق الحق با توجه به این که الف لام الف لام جنسه و ما یصدق علیه الحق رو خدا میخواد تثبیت بکنه و محقق بکنه. در همین عالم دنیا هم باید محقق بشه. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که ما بر حسب این آیه شریفه یک زمانی هست که حق با تمام ابعادش، عرض کردم اگه در یه مورد و دو مورد و ده مورد باشه باز لیحق الحق نمیشه گفت. اگه بگیم در ده مورد حق رو خدا احقاق کرده، در چند مورد باطل باقی مونده، خب یبطل الباطل یعنی باز تمام باطل رو، جنس باطل رو، هر چیزی که حق بر او صدق میکنه این خدای تبارک و تعالی تثبیت میکنه و محقق میکنه. و همونی که ما به عنوان قضیه ظهور از او تعبیر میکنیم به خوبی از این آیه شریفه در میاد. و عرض کردیم وزان این آیه شریفه، وزان این آیه است که ظاهرا سه مرتبه هم در قرآن کریم آمده، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون یا ولو کره الکافرون. این لیظهره علی الدین کله عبارت اخرای لیحق الحق و یبطل الباطل. جاء الحق و زهق الباطل، وزانش همین لیحق الحق و یبطل الباطل. اینها نکاتی است که از آیه به خوبی استفاده میشه بدون هیچ تکلف و تمهلی. آیه دلالت داره یه زمانی باید باشه، حالا کی چه زمانی هست دلالت نداره بر این معنا، ولی اصل این که یک زمانی باید این اتفاق بیفته این آیه به خوبی دلالت داره. برای این که برای عهد قرینه میخواییم، ها ببینید چون قبلش تکراری هست داره و یرید الله ان یحق الحق، خب اونجا احتمال داره، تازه اونم باز نمیشه گفت، چون شما در ادبیات خوندید برای الف و لام جنس ما قرینه نمیخواییم، اونی که قرینه لازم داره الف و لام عهد ذکری و ذهنی و اینهاست، این قرینه میخواه. واقعی قبلش نهایتش این است که اون یرید الله ان یحق الحق و قرینه براش پیدا میکنه و ما قبول کردیم، گفتیم حالا یرید الله ان یحق الحق در همون جنگ، ولی بعد گفتیم اون لیحق الحق در آیه بعد رو چه کار کنیم؟ ببینید اول اینو تثبیت کردیم لیحق الحق در آیه بعد تکرار نیست، تأکید نیست، چون غایته آیه اینه، یرید الله ان یحق الحق به کلماته و یقطع دابر الکافرین. آیه هشتم لیحق الحق، خب این لام لام غایته، غایته برای چیه؟ غایته برای اون یرید الله است. خدای تبارک و تعالی چرا در جنگ بدر اراده فرمود یثبت الحق و یقطع دابر الکافرین؟ چرا چنین اراده ای کرده؟ خب چرا اراده کرد که مسلمان ها بر کفار پیروز بشن؟ این چه هدفی از این پیروزی هست؟ می فرماید لیحق الحق و یبتل الباطن. اون وقت یک نکته دومی رو یعنی دیگری هم اینجا اضافه بکنیم، در اون قبلی داره و یقتع دابر الکافری، این ظهور در این داره که به حسب ظاهر دابر کافرین قطع میشه، اما خود کافرین ممکنه باشن، کاری ازشون ممکنه بر نیاد، ممکنه باشه، ممکنه کفرم باشه، شرکم باشه، اما دیگه نمیتونن بیان وقتی دابرشون قطع بشه، اینا مستعصل فقط میشن. ولی در آیه بعد داره یبتل الباطل، یبتل الباطل یه تعبیر خیلی شدیدتر از یقتع دابر الکافرینه، یعنی دیگه باطل نباید باشه، من الباطل الکفر الشرک، اینا باطله، خدا ابطال میکنه. یعنی ما باشیم و اون قسمت آیه قبل ممکنه بگیم و یقتع دابر الکافرین، همونطوری که مفسرین گفتن یعنی کفار مستعصل میشن دیگه، کاری ازشون بر نمیاد، مغلوب میشن، اما به حال کفر خودشون باقی هن، به حال شرک خودشون باقی هن. اما در این آیه هشتم میفرماید و یبتل الباطل، ابطال باطل، ابطال الکفر درش هست، ابطال الشرک هم درش هست. پس ببینید ما باشیم از خود آیه به خوبی نکات استفاده میشه. حالا در مورد این آیه شریفه عرض میشه و دو تا روایت که بقیه کتبم که این روایات رو نقل کردن از این تفسیر عیاشی نقل میکنن. خب تفسیر عیاشی رو در سال گذشته ما گفتیم این روایاتش مرسله و گاهی اوقات بعضی از روایاتش هم سند داره که خب بر طبق قواعد رجالی باید عمل بشه، اما روایاتش هم که مرسله به حسب قواعد ما نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم. مثلا در البته این نکته رو عرض کنم، بعضی از روایاتی که اینجا آمده به صورت مرسل در کتب قبل از عیاشی به صورت مسند آمده که با سال گذشته بعضی از روایات اینچنینی شما پیدا کردین که در بعضی از کتاب‌های قبل به صورت مسند آمده. عیاشی هم به خاطر حالا فکر میکرده نیاز نیست به اینکه سندش رو ذکر بکنه، ذکر نکرده. در جلد دوم عرض میشود که صفحه 54 این چاپی که ما داریم، حدیث 23 اونجا دارن محمد ابن یحیی الخثعمی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله و اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات الشوکه تکون لکم فقال الشوکه التي فيها القتال، شوکه رو معنا کرده به قتال. منتها در حدیث بعد میگه ان جابر قال سألت ابا جعفر، جابر از امام باقر علیه السلام از تفسیر این آیه، کدوم آیه؟ یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقتع دابر الکافرین سوال کرده. قال ابو جعفر علیه السلام تفسیرها فی الباطنه یرید الله، عبارت باید اینطور خون، نباید خون تفسیرها فی الباطن، نه، حضرت فرمان تفسیرها فی الباطنه یرید الله فانه شیء یریده ولم یفعله بعدو. حضرت فرمان این کلمه یرید الله جاییست که خدا یه چیزی مطلوبشه اما هنوز انجام نداده. خب حالا این قسمت روایت با اون چه که در فلسفه آمده، با اون چه که در خود قرآن کریم آمده، اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. یا در فلسفه میگن اراده خدا از مرادش انفکاک نداره، این چگونه قابل جمعه؟ گویا حضرت میخوان بفرماین که این فی الباطنه یرید الله، یعنی اراده به فعلیت نرسیده. مثل این است که یه چیزی آدم در ذهنش هست، هنوز قصد نکرده. فی الباطنه یرید الله یعنی این مطلوب خداست، نه این که خدا اراده کرده. اگه اراده کرده باشه حتما به فعلیت میرسه، او معنا نداره. پس باید یه مرحله قبل از اراده باشه. شیئون یریده ولم یفعله بعده. و اما قوله یحق الحق بکلماته فانه یعنی یحق حق آل محمد صلی الله علیه و آله. خب میفرماید تأویل آیه شریفه این است که حق آل پیامبر رو خداوند احقاق میکنه. و اما قوله به کلماته، قال کلماته فی الباطن علیون هو کلمت الله فی الباطن. این که ما در قرآن هم داریم راجع به حضرت مسیح خدای تبارک و تعالی تعبیر به کلمته میکنه. میفرماید کلمات خدا امیر المؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام هستند. در باطن کلمه خدا اینان، یعنی حالا ممکنه در ظاهر ملائکه باشه، اینا معجزات خدا، آیات خدا، براهین خدا، اما در باطن اونی که کلمه واقعی خداست اینا هستن. و اما قوله و یقطع دابل الکافرین فهم بنو امیه، مراد بنی امیه هستن. هم الکافرون یقطع الله دابرهم. باز و اما قوله لیحق الحق فانه یعنی لیحق حق آل محمد حین یقوم القائم علیه السلام. می فرماید این دومی که فرموده لیحق الحق، این لیحق الحقی که در آیه بعد آمده، این مراد این است که حق آل پیامبر رو در اون زمانی که حضرت ظهور می‌فرمایند و قیام می‌کنند خدا می‌خواد بگیره و اثبات بکنه. باز و اما قوله و یبطل الباطل، باز می‌فرماید یعنی القائم علیه السلام. فاذا قام یبطل باطل بنی امیه و ذالک قوله لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. خب ببینید این نکاتی که تو این روایت وجود داره که خدای تبارک امام باقر علیه السلام میفرماد اون قسمت اول آیه و یقطع دابر الکافرین، این مربوط به بنی امیه است در همون زمان صدر اسلام. اما آیه بعد رو دیگه حضرت تطبیق میکنه بر زمان ظهور. این همونیست که گفتیم خب اگه روایتی هم نبود ما از آیه استفاده میکردیم. لیحق الحق، میفرمان لیحق حق آل پیامبر رو. منتها حالا ما عرض کردیم ببینید ائمه ما علیهم السلام گاهی اوقات اون چه که برای مخاطب خیلی مهمه یا اونجا که فی نفسه اهمیت داره بیان کردن. حالا زمان زمانی بوده که ائمه معصومین عرض می شود که دستشون از حکومت و ولایت و اینها به وسیله ظلم بنی امیه و بعدم ظلم بنی العباس کوتاه شده، مهمترین ظلم این بوده در اون زمان، ظلم مشهود، لذا فرمودن حق آل پیامبر رو. به الله عرض کردیم ما باشیم و مفهوم کلمه حق همه مراتب حق رو میگیره. اصلا لیحق الحق ادنا مرتبه حق هم میگیره. اگر یک کسی بخواد به یک کسی ظلم کوچیکی بکنه او رو هم شامل میشه. باید یه زمانی برسد، حالا همین که در بعضی از روایات داره میخونیم انشاءالله در آیه بعدی، که اگر یه زنی از شرق عالم تا غرب عالم بره کسی به او تعرضی نداره، برای اینکه بناس اون زمان لیحق الحق باشه و یبطل الباطل باشه، کسی نتونه به کسی ظلم بکنه. خب از اعلی درجه حق که مسئله توحیده، اعلی درجه باطل که مسئله شرکه شامل می شود تا بیاد این مراحل پایین تر. منطقه اونی که تو این روایت حضرت آورده انحصار نداره. یکی از مصادیق بارز رو بیان فرمودن، سایر روایات هم همینطوره. گاهی قدر این مصادیق بارز رو ذکر می کنن. مثلا ببینید به عنوان کلمات حیف الباطن اسم امیر المومن رو آورده، اما اسامی خودشون رو نیاوردن. این معناش نیست که فقط امیر المومن کلمه هست بقیه نیستن، بقیه ائمه طاهرین علیهم السلام اونا هم هستن، منتها مصداق بارز و حضرت در اینجا ذکر فرموده. اون وقت ببینید یکی از راه های تصحیح یک روایت، یعنی اگر سندش برای ما درست نباشه موافقت با قرآن، خود روایت رو درست میکنه برای ما. یعنی اگر یه روایتی موافق با قرآن بود ما وثوق به صدورش پیدا میکنیم. سال گذشته هم عرض کردیم بسیاری از روایاتی که ما در بحث عقاید داریم، در بحث مهدویت داریم، نباید خیلی به سند اونها ما عرض میشود که تأمل بکنیم آقا این سند چیه. اگه در سلسله سند یه راوی بود برای ما مجهول بود، به طور کلی اون روایت رو بگذاریم کنار. نه، الانم مبنای کثیری از اصولیین این است که وثوق صدوری در باب خبر کافیه، لازم نیست که، یعنی وثوق خبری، نه وثوق خبری، وثوق مخبری لازم نیست. بگیم حتما مخبر باید موثق باشه، ما بدونیم راوی کیه. اگر مضمون روایت یه مضمونی باشه که ما وثوق خبری پیدا بکنیم کافیه، و یکی از راه های وثوق خبری موافقت با قرآن کریمه. اگر دیدیم مضمون یک آیه، نکته رو خوب دقت کنید، شاید کمترم به گوشتون خورده باشه، یکی از راه های وثوق خبری این است که ببینیم آیه قرآن با یه روایتی آیا سازگاری داره یا نه. اگر دیدیم آیه با اون روایت سازگاری داشت، معلوم میشه این روایت روایت معتبریه. این هم در مورد این آیه شریفه. بفرمایید. بله، عرض میکنم که در خود حجیت خبر واحد اونجا اصلا میگن ظن به خلاف هم اگر باشه ادله حجیت خبر واحد شاملش میشه. یعنی اگر ظن شخصیت به خلاف باشه، یه روایتی الان ما داریم ادله حجیت خبر واحد شامل او میشه، اگر ظن شخصی به خلاف باشه این قاده نیست. در نتیجه در باب وثوق خبری هم وثوق نوعی کافیه، یعنی نوع افراد وقتی این مضمون رو میبینن اطمینان پیدا میکنن. حالا اگر خود شخص اطمینان پیدا نکرد نکنه، اما وقتی نوع، مثلا ببینید ما کلماتی که از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه هست، دعاهایی که از امام سجاد علیه السلام هست، از همین را بیشتر میتونیم تصحیح بکنیم، یعنی از راه وثوق خبری درستش بکنیم. نوع افرادی که با این کلمات برخورد میکنن، اطمینان پیدا میکنن که اینها از یک آدم معمولی صادر نمیشه. حالا در این روایات هم گفتیم خود موافقت با قرآن یک وثوق خبری میاره. خب ما انشاءالله اگر توفیق بود جلسه آینده آیه 39 سوره انفال و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه رو انشاءالله بحث میکنیم. توش مطالعه بفرمایید تا هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.